کلاس نهایه استاد سعید حسینی 3 اردیبهشت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
خب ما در بحث وجود ذهنی داشتیم بیانات ملا صدرا رو بخوندیم، گفتیم ایشون 3 طرح داره، طرح نخستش رو گفتیم، طرح سومش رو داشتیم میخوندیم با اون توضیحاتی که گفتیم، چون معمولا اصلا میگه آقا چرا طرح سوم رو اول خوندی طرح دوم میخوندی بعد، گفتیم چرا اون طرح سوم رو چون طرح نهایی هست میذاریم بعد. طرح دوم صدرا همون است که مرحوم علامه طباطبایی در بدای نهایه در بحث وجود ذهنی بیان کردن و لبش و عمده بحث این هست که اگر ما در مسئله وجود ذهنی معتقدیم و مدعی هستیم که آنچه که در خارج است عیناً به ذهن می آید، آنچه که در ذهن هست از سنخ اون مقوله خارجی است به حمل اولی، آنچه که در ذهن است از سنخ مقوله خارجی است به حمل اولی، ولی خودش به حمل شایه چیه؟ طبق بیان مشهور کیف نفسانی است، طبق بیان مشهور کیف نفسانی. و الا اگر بخوایم حمل شایه در نظر بگیریم، جوهر به حمل شایه تو خارجه، در ذهن جوهر به حمل شایه نیست، در ذهن جوهر به حمل اولی است. عرضان خدمت شما، و اگر این که در ذهن است به حمل شایه به اون نگاه بکنیم، اون اصلا جوهر نیست بلکه چیه؟ بله؟ کیف نفسانیه به ذات، کیف نفسانی به ذات. این توضیح صدرا رو ما عرض کردیم، حالا الان رسیدیم به این متن که صدرا میخواد هم به شایع ثنایی و هم به اولی رو توضیح بده. این حمله اولی و هم به شایع رو توضیحاتش دوستان خلاصه علمای منطق هستید، بلدید اینا، دیگه نباید خیلی روش چیز بکنیم، ولی این رو توجه کنم دوستان. ببینید در حمله اولی، دقت کنم دوستان، در حمل اولی ما بین موضوع و محمول اتحاد داریم. اتحاد بین موضوع و محمول در حمل اولی از چه سنف اتحادی است؟ یعنی اتحاد مفهومی است. تغایر هم باید داشته باشیم، چون در هر حملی اتحاد من جهتن و اختلاف و تغایر من جهتن باید باشه. خب تغایر در چیه؟ میگن اینجا تغایر اعتباری است. اعتباری چیه؟ مثلا اجمال و تفصیل، میگیم الانسانو حیوان و ناطق، یا مثلا مسئله مشکوک و متیقن بودن، میگیم الانسان و انسان. مثلا یه نفری پیدا بشه، حالا یه جایی مشکل بهش پیش بیاد، در انسانیت خودش چی؟ شک بکنه مثلا. بعد میگه الانسان و انسانان، انسان اول انسان مشکوکه، انسان دوم انسان متیقنه. یعنی اینجوری مثلا باید اینجوری باید پرتونتراق باید بشه بگی، حالا این یه سری تعابیر دیگه هم میشه در کنارش آورد، اینا رو من به کار نمیبرم، الانسانو انسانو، اینجوری که بهش بگیم بنده خدا از اون توهم خودش چی در میاد مثلا، یا از چرتش میپره ها. آره حالا یه وقتی اتفاق میفته، این میشه تغایر اعتباری. اما در حمل شایع، در حمل شایع، البته امیدوارم که هیچ وقت شما پیش نیاد، ولی این مسائل برای خیلی‌ها پیش اومده در طول تاریخ، گرفتار این شبهات اینجوری شدن افراد. و عرض کنم خدمت شما، معمولا اینجور شبهات رو حل کردنش هم خیلی سخته، این افراد این چنینی که دچار این دست از مشکلات شبهات میشن حلش آسون نیست. خب در حمل شایع، نه ایشون که حل شده، آره در حمل شایع، در حمل شایع اتحاد در وجود است، اختلاف در مفهوم است. یعنی ما یک موضوع محمول داریم که مفاهیمش مفاهیم متغایره، ولی اتحادشون اتحاد چیه؟ وجودیست، در وجود هم متحده، اینوش هم شایه. این بیان صدرا رو بخونیم توضیحات رو، بعد نتیجه گیری که میخواد از این مسئله بکنه رو جلوتر میاد عرض کنه. تحقیق و تفصیل در اسفار جلد 1 صفحه 292 داریم میخونیم. تحقیق و تفصیل، اعلم ان حمل شیء علی شیء، بدان که حمل چیزی بر چیزی و اتحاد و مه، یتصور علی وجهین. هوا گرم نیست یا من گرمم؟ این دستگاه کار میکنه؟
انشاءالله دیگه دعا کنید استاد.
یه درجه هم بذارید که آره. نه خیلی سرد بشه نه خیلی گرم بشه.
من گردن درم
خب ببینید متن ملاحظه فهم دوستان اعلم ان حمل شیئن علی شیء و تهادم یتصور علی وجهین، حمل چیزی بر چیزی و اتحاد داشتن چیزی دو وجه قابل تصوره. دوستان اگر اسفار ندارید از لپتاپ دیگران استفاده کنید، از اسفار دیگر. احدهما دقت کنید دوستان، احدهما اشیاء الصنایع المسمى بالحمل المتعارف، یکیش حمل شایع صنایع است که بهش میگن حمل متعارف، و هو عبارت عن مجرد اتحاد الموضوع والمحمول وجودن، در جایی است که موضوع محمول وجودن متحدن، و یرجع الى کون الموضوع من افراد مفهوم محمول، برمیگرده محتوای حمل شایع، برمیگرده به اینکه موضوع از مصادیق محموله. مثلا میگیم الجسم ابیض، یعنی یکی از بیازها در عالم، یکی از ابیازها در عالم چیه؟ مثلا این میزه، مثلا اینجور. حالا سوا امکان الحکم علی نفس مفهوم الموضوع کما فی القضیه طبیعیه، یه وقت هست که ما دقت کنیم، این حمل شایع هم خدمت شما عرض بکنم که حالا این تیکر من رو نهان توضیح بدم، الان وقتمونو میگیرم، الان این مورد بحث ما نیست. حالا یا حکم بر خود مفهوم موضوع است کما فی القضیه طبیعیه، یعنی حکم رو میارن رو خود موضوع به لحاظ مفهومش، یه وقت از حکم رو میارن رو مصادیق موضوع، یعنی افراد موضوع حکم به اونها تعلق میگیره. اول افراده کما فی القضایای المتعارفه من المحظورات، و سواء کان المحکوم بهی ذاتیا للمحکوم علی، حکم ما میتونه حکم ذاتی باشه، و یقال لهم الحمد بالذات، اما عرضی یعنی حکم ذاتی نیست، و یقال لهم الحمد بالعرض، و الجمیع یسمى حملا عرضی یا کلن، یکی از عناوین حمل شایع حمل عرضی است. حاشیه نگاه کنید، حاجی توضیح داده که چرا بشکن عرضی، حاشیه شماره یک رو ببینید. خب این حمل اول شایع صنایع، اما حمل اولی ذاتی، و ثانیه ما ان یعنی بهی ان الموضوع هو به عینه نفس و ماهیت المحمول، و مفهومه خود ماهیت محموله، مفهوم محموله، بعد ان یلحظ نحو من التغایر، بعد ان یلحظ نحو من التغایر، یه مقایرت مایم در نظر گرفته شده، ای هازا به عینه و ماهیت ذالک، موضوع و محمول عین هم همان ماهیته. ثانیه ما حملش اولی ذاتی، احداهما حمل شایع، ثانی هم حمل اولی ذاتی، لا بله ای هازا به اینهی عنوان و ماهیت ذالک، لا ان یختصر علی مجرد الاتحاد فی الذات و الوجود. خب و یسمى حملا ذاتیا اولیا، بهش میگن حمل ذاتی اولی. چرا میگن ذاتی؟ لکون فلکونهی لا یجری ولا یستقی الا فی الذاتی، ما حمل ذاتی فقط تو حیطه ذات و ذاتیات داریم، الانسانو حیوان و ناطق، الانسانو حیوان، الانسانو ناطق، مثلا اینجور. اما اولی یعنی چرا شکن اولی فلکونهی اولی و صد اول کز حمل اولی ذاتی، وقتی هر کس باش مواجه بشه میگه خب واضح همینه دیگه، اولی و صد یعنی تصدیقش اولیست، الانسانو انسانو واضح دیگه، الانسانو چی؟ انسان هم بعضی کتاب ها آره، بعضی کتاب ها شاید تو منطقه مزفرم باشه، الان دیگه من استفزار ندارم ولی توضیح دادم برد. عرض کردم طرح سوم صدراست، فکثیرم ما یست و یکس محمول واحد علا موضوع واحد بل مفهوم واحد علا نفسه به حسب اختلاف حاضرین الحملین. صدرم خواهد بگه آقا اگر شما این توجه و التفات به تفکیک این دو هم را داشته باشی، متوجه میشه که چرا گاهی یک محمول بر یک موضوع هم میشه، تو یک لحاظ صادق است همان محمول، بر اون موضوع توی لحاظ دیگر کاذب است. بلکه شما میگه حتی محمولی بر خودش هم هم میشد، همین حالت پیدا میکنه. مثلا میگه الان ما یه الجزی جزئی مثال بود، الجزی جزئیان ولیکن لیسه به جزئی، آخه جزئی نیست ها، الکلی مثلا، یا مثلا اون تعبیر، مثلا تعبیر چی بود، مثلا بحث شبهه مجهول مطلق، معدوم مطلق، از این دست شبهه ها من جهت حمل میشود من جهت حمل نمیشود. مثلا معدوم مطلق، معدوم مطلق، ولی لیس به معدوم مطلق. چرا؟ چون مفهومی است در ذهن، اون که تو ذهنه که دیگه معدوم مطلق نیست که، درسته؟ ها این صدرا میگه که این نکته است. بعد میگه دو سه خط بعد ولی ذالک اعتبر تو فی تناقض، اینجا نکته رو میگه در تناقض هشت وحدت شرط تا نیایتون هست. صدرا اینجا میگه لذا اعتبر تو فی تناقض وحدتن اخرى، من یه وحدت دیگه به وحدت وحدت‌های تناقضی اضافه کردم و اون چیه؟ بله اخرى سوى شروط ثمانیه المشهوره و تلکه هیه وحدت الهم، اون که من اضافه کردم وحدت حمل است. فالجزئی مثلا جزئی بر حمل ذاتی و لیس جزئی بر کلی بر حمل متعارف و مفهوم الحرف حرف بالاول اسم بالثانی. خب فاذا تمهدت هذه المقدمه فنقول، یا اذا تمهدت هذه المقدمه فنقول. حال اینجا صدر میخواد چیکار کنه؟ میخواد بیاد مسئله رو ناظر به، یعنی این تفکیک هم رو که مطرح کرد، حالا میخواد ناظر بحث وجود ذهنی توضیح بده که نسبتش چی میشه. ان التبائع الکلیه العقلیه من حیث کلیتها و معقولیتها لا تدخل تحت معقولت واحد. به لحاظ حمل اولی، ببینید رفقا، تبایع کلی یعنی هم مفاهیم ذهنی. مثلا من الان مفهوم جوهر، مفهوم کم، مفهوم کیف غیر نفسانی و حتی کیف نفسانی دیگر و همه این معقولات رو تو ذهن خودم آوردم. ایشون میفهمند که این تبایع کلی من حیث کلیتها و معقولیت، یعنی به لحاظ این که در ذهن است، به لحاظ این در ذهن است، به چه لحاظ در ذهن است؟ به حمل اولی در ذهن است. لا تدخل تحت معقولت من معقولات، تحت هیچ معقولی داخل نمیشه. آقا میگه جوهر، معقوله جوهر، این معقوله جوهر است، این ماهیت جوهر است، ولی جوهر نیست؟
بله.
چرا؟ چون اینجا به حمل چند، به حمل چندم؟ بله؟ به حمل چی اینجاست؟ اولی اینجاست.
اولی.
چون به حمل اولی اینجاست، لذا این جوهر جوهر نیست. چرا؟ چون آثار جوهر خارجی را ندارد، ولی جوهر هست چون مفهومشه. من جهت هست. اینجا صدرا اینجور میگه. و من حیث وجودها فی نفس، حالا اون صفتی که تو نفس وجود آمده، یعنی همونی که تو ذهن هست رو به لحاظ حمل شایع به اون نگاه کن، به اونی که تو ذهن توی نفس ما ایجاد شده، ای وجود حال او ملکت فی نفس یسیر و مظهرا او مثلا لها تحت مقوله الکیف. ببینید صدرا رفقا این چیزی رو دقت کنید، مولا صدرا هر وقت میخواد نظری جدیدی توی مسئله داشته باشه، معمولا ابتدا بیان مشهور قوم رو میاره، خب بعد در لابلا یک کمی متنها رو دستکاری میکنه، خب بعد به تدریج وقتی ذهن ها احساس کرد که ذهن ها کشش پیدا کرد، نظر نهایی خودش چی مطرح میکنه. ببین الان اینجا صدا چی گفته؟ یسیر و مظهرن او مسترا. مظهر اگر بگی، یعنی خدمت شما عرض بکنم که به لحاظ همون نگاه مشهوره که میگن مفیز صور علمیه، صورت علمی رو چیکار میکنه؟ میندازه در نفس، یعنی میندازه، یعنی انشاء میکنه و نفس میشه مظهر اون صور علمی. او مستر لها طبق مبنای خودشه،
یعنی
یعنی حرف رو کنار هم، حرف خودش رو کنار حرف مشهور میاره، بعد به تدریج وقتی میگم آمادگی ایجاد، نظر نهایی خودشو خالص هم چی مطرح میکنه. گهگاهی هم شاید تا فرصت نکرده نظر خودشو خالص هم چی مطرح
میکنه.
حالا حالا بله؟ مستر یعنی این که این صبر رو نفس ایجاد میکنه، یعنی قوت پیدا میکنه نفس، این فراینده مثلا مواجهه و اینها اعدادی صورت میگیره که نفس اون صورتها رو در خودش انشاء میکنه. یه تعبیر اول داشتیم مظهر، یا تو نفس گفتیم مظهر مظهر، این مصدر به وزن همون مظهر است. مظهر یعنی اظهار کننده، مصدر یعنی صادر کننده. روشنه؟ خب بعد حالا اینجا مصدرن رو گفت، بعد میگه چی؟ تحت مقوله کیف. این تحت مقوله کیف باز نگاهی چیه؟ خب فان سالت عنا الیس الجوهر ماخوذا فی تبائع انواع و اجناس. اینجوری است که جوهر در طبع انواع و اجناس خودش عکس شده. مثلا میگیم جوهر، هر موجود جوهری رو در نظر بگیری، یکی از قیود حد ماهوی او چیه؟ جوهریت. انسان باشد، جماد باشد، نبات باشد، هر چی باشه، جوهریتش چی عکس شده. بکت الکم و نسبه فی تبای افراد همه، حالا مقولات رو نام میبره. کما یقال انسان جوهران قابلان لعباد حساس ناطق و زمان، کما متصل و غیر غار و صد کما متصل غار رو منقسم فی جهتن فقط. مگه اینجور نمیگه صاحب میگه که مگه اینجور سی که عقص شده؟ انگار صاحب میگه که خب اگر عقص شده خب پس باید جوهر باشد دیگه. پس چرا میگه جوهر نیست؟ چرا میگه جوهر نیست؟ میگه کیف است؟ میگه نجیب و کن یا اخل حقیقه. خیلی تعبیرهای جالبه. جوابت میدیم ای برادر من در مسیر حقیقت. اون تعبیری که امیرالمومنین داشت، کانالی اخون فی الله فی مامزا اخون فی الله، حالا این تعبیر نجیبه که یا اخل حقیقت. خب رفقا میتونید به همدیگه بگید اخل حقیقت. خب به ان مجرد کون الجوهر مأخوذن. حالا من اینجا دیگه این مطرح اینجا نمیخونم، توضیح خارجیشیه. اینه رفقا دقت کنید، ایشون سردار اینجا خواهد اینو بگه، سردار اینجا خواهد این مسئله مطرح کنید که آقا صرف صدق مفهومی موجب اندراج چی؟ نمیشود. صرف صدق مفهومی موجب اندراج نمیشود. صفحه 296 رو بیارید، یعنی صفحه بعدی. قل تو کون و موجود مندرجن تحت مقولتن یستت به امره. اینجا صدرا مسئله اندراج رو به صورت فنی توضیح داده. نخوندم آخه توضیح خارجی کنم. چون صحبت کردی حواست پرت شد، وگرنه اگه حواست بود من چیز خاص خیلی زیادی نگفتم. خب حالا ببینید صدرا میگه چی؟ میگه در مقام جواب میگه صرف صدق مفهومی موجب اندراج نیست. اندراج دو تا مؤلفه داره. یک، این گفتیم تو نهایی هم اینو توضیح بزنم. اولا مفهومن صد بکند، ثانیا آثارش هم چی؟ باشد. اینجا مفهومش هست ولی آثارش. حالا این آدرس رو فقط داشته باشید، این قلتو، این قلتوی صدرا در صفحه 296 تبیین فنی اندراجه. یعنی این آدرس تو ذهنتون باشه، هر وقت بطن آقا اندراج و صدرا کجا گفت، جلد یک صفحه 296. ببینید بله دیگه، ببینید اگر بستر متعارف وجود ذهنی رو در نظر بگیرید فقط ماهیات، اما اگر اون نگاه توسعه‌ای به محض وجود ذهنی رو که ما اول تأکید کردیم باید توسعه داد، به خود علامه هم توی فرع دوم توسعه داد، در جاهای دیگه هم توسعه رو علامه داره، ولی صدرا ظاهرا نداره. یعنی عرض کردم صدرا آدم وقتی عباراتش رو نگاه میکنه انگار مسئله وجود ذهنی با ماهیت گره خوردگی تو کلاس صدرا وجود داره. به لحاظ مبنا نباید صدرا این کارو میکرد، ولی چه کار کنیم که به لحاظ متن و قلمی؟ شما وقتی توسعه بدید مسئله وجود ذهنی رو، هر چیزی تو ذهن شما بیاد، چه ماهیت باشه، چه معقول ثانی فلسفی باشه، چه معقول ثانی منطقی که اصلا کلا بسترش ذهنه، همش در مورد همین مسئله همش منطقه.
محل بحث و محل دعواست که خب صدرا میدونه ثابت میکنه
برش، ادعا میکنه برش. میگیم که جای دیگه هم هستی که باید این کار باشه که بهشون بگیم کسی ممکنه شما مثلا اعتماد مقتلی گرفتی، اما با خاطر نه 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 ببین صدرا اینجا داره یک مسئله جدیدی رو اضافه میکنه، چیزی که قبلا نبود. نه این حل مسئله به این سبب تا قبل از صدرا نبود، یعنی اعضای تفکیک هم. این راه تفکیک هم رو در این مسئله ببینید، تفکیک حمل رو ما قبلا داشتیم، قبل از صدرا هم بود، میره داماد داره، دیگران هم دارن اصلا حمل اولی و شایع صنایع رو داریم، ولی اینکه آره اینکه به عنوان شرط نهم در تناقض قرار بگیره، یک اینکه در حل مشکلات و شبهات وجود ذهنی از این راه استفاده بشه، ظاهرا قبل از صدرا کسی این کار رو آره این تلقی این بود، لذا همین مسئله رو سخت می‌کرد. ببینید همین، چون میگفتن آقا ماهیتش عیناً آمد، وقتی آمد خب بس باید آثارش هم باشه دیگه، نیست چیکار کنیم؟ اون اقوال چهارگانه‌ای که توی بدایه اومده اینجا هم وقت صدر آورده، یعنی همینجا هم هست، ما نخونیم اینا رو، که دوانی هست و فاضل قوشی هست و سید سند هست و عرض کنم خدمت شما قول به اضافه فخر رازیه و اقوال شبه، که بعد یه قول هم هست قول صدرا که قول درستی است، حالا قول درستی است تا پیش از این دوره کنونی. حالا میگه خب اذا تمهد هذا فعلم ان التباع انه، صفحه 296 داریم میخونیم پاراگراف آخر، ان التباع انه اذا وجدت في الخارج و تشخصت تشخصات الخارجيه يترتب عليها آثار ذاتياتها وقتی در خارج محقق شد آثار ذاتی خودش رو داره. لکمون شرط ترتب الاثار هو الوجود العینی، شرط ترتب آثار وجود عینی است. و اذا وجدت فی الذهن من حیث طبیعتا و تشخصت به تشخصات ذلیه یکون تلک تبائع حاملتا لمفهومات ذاتیه، صرفا مفهوم رو داره. من غیر ان یترتب علیها آثارا، اما آثارش رو چی نداره. اذ الاثار للموجود لا للمفهوم. این تعبیرهای صدرا رو ما به درد ما میخوره در طرح نگاه جواسی از اون فلان، ولی چه کنیم که خود صدرا اون بهره رو از این مباحث نبرده. حالا میگه خب بریم صفحه 297 و فبه جملت ما قررنا، دو خط آخرش، فبه جملت ما قررنا و زهر لک پیدا کردید؟
بله.
خب بله، به جمله آنچه که مقرر کردیم ظاهر میشه برای تو که ان شیء من المعقولات الذهنیه من حیث ماهیاتها لیست مندرجه تحت معقولات من المعقولات. روشن میشه که معقولات ذهنی، ببینید معقولات ذهنی با ماهیات گره زده صدرا، از جهت ماهیاتشون یعنی اصلا انگار امور غیر ماهوی انگار صحبتشون نیست اینجا تو ذهن، انگار وجود ذهنی پیدا نمیکنن. لیست مندرجه تحت معقولات من المعقولات به معنا کمونه ها افرادن لها، به این معنی که فردش میشن. بل المقولات اما عینها و مأخوذن فیها، بلکه مقولات یا عین اونها هستن یا اخذ شدن در اونها، ولی به لحاظ چی؟ مفهومی. این دیگه باید اضافه شه. یلا و اما من حیث کمونه ها صفاتن موجودتن لذهن لاعتتن له من مقولت الکیف بالعرب است. ببینید این ضمیر کمونه ها رو اینجا این عبارت صدرا باید دقتی خون. چرا؟ چون صدرا میگه اون مقولات که تو ذهن هستند اون مقوله کیف بالعرض است، و الا اون وجودی که در نفس ماست تو نگاه مشهور چیه؟ کیف بذات، کیف نفسانی بذاته. خب این کیف نفسانی بذات که مثلا حکایت میکنه از مقوله جوهر، حکایت میکنه از مقوله کم، ایشون میفهمد که اون کمی که در ذهن است
عرضه،
کیف بالعرض است. این با این شکل با این لحاظ باید این متن رو معنا کرد، نه اینکه صدا بگه آقا وجود ذهنی که در نفس ما به وجود آمده است به عنوان یک صورت علمیه ما کیف بالعرض است. نه، اینجا صدا همچین حرفی نمیزنه. نکته رو گرفتن دوستان؟ ببینید ما وقتی چیزی در درون ما در ذهن ما ایجاد میشه، در نفس ما ایجاد میشه، طبق نگاه مشهور کیف به ذات است، صورت علمی است و کیف به ذات. روشنه؟ الان اینجا صدرا میگه چی؟ کیف بلرز. چی میگه کیف بلرز؟ اون مقوله‌ای که اون کیف به ذات از او در ذهن حکایت میکند، اون مقوله کیف بلرز است. روشنه؟ اون جوهره یا اون کمه کیف بلرز است در ذهن ما. کیف هست بندرم یه بیانی رو علامه چیه؟ بله؟
مقوله‌ای که از کیف
بذات همه، یعنی به تعبیر دیگر آن مقوله‌ای که کیف بذات حاکی از اوست. یه بیانی علامه چیه؟ بدایی اینجا دارید؟ یه بیان علامه چیه؟ نه همین که گفت علامه یه بیانی چیه؟ بدایی داره میگه اللهم، بدایی مال کی اینجاست؟ آره میشه. نه، خاصیت کیف حکایتگریست، شأن حکایتگری که داره. یه بیان این کتاب مال کی؟ ما راضی هست صاحبش یا نه؟ برای رفقا نیست این؟ اما از صاحبش حلالیت دیگه بینم ننوشتش. اللهم الا تحت مقولت الکیف بالعرض، این علامت توی بدایه داره بحث و بیزه نیست. دقیقا ناظر به همین متن صدر است، یعنی علامه اونجا وقتی این حرف زده دقیقا همین متن صدر رو ناظر، همین محله بحث و بیزه نیست دیگه. مرحله دو میشه توی این نسخه رو من چی آشنایی باش ندارم. پیدرم کردید؟ ببینید تعبیر اینه، نه این نسخه صفحه 40 دیگه، این متن رو ببینید اینجور است. فهو مندرج به ذات تحت مقوله الکیف و الا ان یکن من جهت کونه وجودا ذهنیا مقیسا الی الخارج داخلا تحت شيء من المقولات لعدم تناسب الاصل. اللهم الا تحت مقوله كيف بالعرف، همین یاری گفت اللهم الا تحت مقوله الكيف بالعرف، که ناظر است همین بیان صدر رو داریم. خب بله، کیف بالعرف چیه؟ ببینید یک کیف به ذات داریم، یک کیف به ذات داریم که همون صورت علمیه ماست. این کیف به ذات یه حیث حکایتگری دارد که ما رو به خارج بس میکنه. خب از چی حکایت میکنه؟ مثلا از جوهر حکایت میکنه. خب این جوهری که الان یعنی به واسطه این کیف ما از اون حیث حکایتگرش به جوهر خارجی بس میشیم، این جوهری که الان در درون ماست چیه؟ چه مقوله ایست؟ جوهر است، جوهر است، یعنی حکایتگر از جوهر است، کیف به ذات که نیست، از طریق جوهر خارجی هم که نیست. چیه پس؟ الله میگه تحت هیچ یک از مقولات مندرج نیست. صدرا میگه، الله میگه، مگر اینکه بگیم تحت مقوله کیف بالعرض، یعنی چون وصل به این کیف نفسانی به ذات در درون ماست، دقت کنید، چون وصل است به این کیف به ذات در درون ما، این کیف به ذات در درون ماست، این حیثیت اوست، بهش میگن کیف بالعرض. خب حتی اینا همه طبق نظرات مشهوره ها، و الا نظر صدرا چیز دیگری است که حالا بعدا خواهیم دید. خب بعد صدر در ادامه میگه وصل الاشکال و قوامه، اینجا میخواد این نکته بگه، میگه همین مسئله که ما گفتیم تمام مشکلات وجود ذهنی حل میکنه، و عدم التفات به این مسئله فیلسوفان رو گرفتار کرد و بعضی رو کشون به احوال دیگه‌ای که مطرح شده. این متنش میخونم جالبه، وصل الاشکال و قوامه الا ان جميع المقولات، اصل اشکال و قوام اشکال برای اینکه جمیع مقولات ذاتیات و جمیع افراد به جمیع اعتبارات، یعنی مثلا فرض بگیرید مقوله جوهر بر تمام افراد خودش ذاتی تمام افراد خودشه، مفهوم درستیه. و هوای من ما لم یقو علیه برهانه، این چیزیست که برهان اقامه نشد برش که آقا اگر هست تو هر موطنی هم قرار ذاتی او باشد، نه، اگر اومد تو ذهن میگه ذاتی او چی؟ نیست. و ما حکمه، بله؟ جوهریت مثلا، و ما حکمه علیه به عمومه وجدانان، و هو الذی جعل الافهام سرعا، جعل الافهام سرعا، این باعث شده که فهم ها مدهوش شده سرعا، و سیر الاعلام حیارا، بزرگان رو حیرت به حیرت در آورده، حیث انکر قوم الوجود ذهنی مثل فخر رازی، وجود ذهنی رو انکار کرده، و جوز بعض اون انقلاب ماهیه، یادتون هست جناب کی بود اگه اشتباه نکنم دوانی حرف زده بود، و زعم بعض اون ان اتقال کیف علی العلم من باب تشبیه و المسامحه، فکر این بیان دوانی بود، اون بیان غوشی بود اگه اشتباه نکنم، سید سند بخش انقلاب ماهیه سید سند گفته کیف من باب تشبیه مسامحه، یادتون هست دوانی گفت مسامحه همون تو عرف میگن حالا چگونه است کیف حالات، این هم شمالت فاختار كل مثلا طريقه ولم يهتدوا الى حله سبيلا ولم ياتوا بشيء يسمى بل يسمن ولا يغني الا قليلا، یه الا بعد اینجا باشه ظاهرا اینجا هست. خب این بیان صدرا نه نظر ولی بد باشه نسخه تصحیح حسن رو بود. خب این شو طرح دوم صدرا، طرح سوم اما ببینیم سراغ طرح دوم صدرا در جلد 3 اسماء 303. ببینید این بیانی که الان میخوایم اینجا بخونیم رو مرحوم علامه طباطبایی در نهایه فصل مرحله 11 هم بله بله میکنی علامه در مرحله 11 فصل اول اونجا که میخواد نگاه فنی خودشو در باب علم مطرح بکنه همین مبنای نهایه صدرا رو میاره اینجا، دقت کردید؟ ببینید توضیحش من از خارج عرض کردم، یه مروری بکنیم طرح دوم صدرا رو بعد بریم سراغ متن. ببینید گفتیم که طرح اول وجود عقلی داریم، وجود مادی داریم، وجود ذهنی داریم، درسته؟ تو این طرح اولی که خوندیم صفحه همون ابتدای بحث وجود ذهنی در اسفا جلد 1 وجود عقلی اقواس، وجود مادی بعد از اوست و وجود ذهنی ضعیف‌تر از همه اونهاست تو این طرح اول صدرا، درست شد؟ در طرح دوم صدرا که هم واردش میشیم یه وجود عقلی داره، یه وجود مادی داره، یه وجود ذهنی داره. تو این طرح اقوام وجود عقلی است. حالا همینجوری که من دارم میگم تو ذهن رو اگه اهل نوشتن بنویسید دیگه من بنویسید. چون من اگه بد دارم میگم. ها همین رو بنویسید. خب. یعنی اگر شما
عادت کردن اصلا فایده نمیشه.
خب. بله. شأن شما عجل از این حرف
بود. عادت درس خارج
نه. نه. باید این عادت رو بذارید که عرض کنم خدمت شما. ببینید در طرح اول صدرا وجود عقلی اقواست، وجود مادی پس از اوست، وجود ذهنی از اف از اون وجود داره، از اف از وجود مادی و وجود هم. در طرح دوم صدرا که هم بهش میپردازیم وجود عقلی اقواست، وجود ذهنی پس از اوست و وجود مادی از اف از وجود حتی وجود ذهنی ماست.
این طرح دوم
که الان میخوایم بخونم. طرح سوم هم که اصلا تحلیل صدرا در یعنی در حقیقت اینو قبلا هم گفتیم، صدرا دقیقا اومده اون روندی که در درون ما رخ میده که این در ما پدید میاد رو این متمرکز شده. لذا طرح سوم رو ما میتونیم هم با طرح اول منطبق کنیم هم با طرح دوم منطبق کنیم، این مانعی برای ما نداره. اما طرح اول و دوم با هم قابل جمع نیست. حالا ببینید در جلد 3 در صفحه 303 صدرا، حالا اونجا مثلا بحث اینجا بحث علم و عالم و معلومه، مسئله علمه در اینجا صدرا مطرح کرده. بعد خدمت شما عرض بکنم که بین بحث علم و عالم و معلوم در جلد 3 اصل از صفحه 278 شروع میشه، صدرا توضیحاتی میده، بعد میرسه به حالا تو این فصل در زمین فصل پنجم. عنوان فصل پنجم اینه: فلفرق بین حضور صورت الادراکی للنفس و بین حصولها فی الماده. این عنوانی داره که اینجا بحثش رو مطرح کرد. خب صدر میگه و سر رو فی ذالک، سر در این ذالک بخوره به حمله اولی و شایه این است که ان یعنی ببینید رفقا این بیان صدرا بر اساس مبانی خودش مطرح میشه. این بیان صدرا آقای موسوی اینجا هستی یا کجایی؟
من دنبالت میگردم.
جلد 3 صفحه 303 این بیان صدرا بر اساس مبنای اصالت وجود خودش هست. این بیان صدرا بر اساس نظام تشکیکیه. ببینید خیلی اینا قشنگا، یعنی تو نظام تشکیکی بنا بر اصالت وجود در روندی که ما علم پیدا میکنیم چه اتفاقی رخ میده. صدرا میگه بس رو فی ذالک، یعنی این که تفکیک میشه هم در اولی و شایعه، ان ذالک نه من الوجود السوری المستوب عنه نقائص الماديه، این که این نه از وجود السوری که سلب میشه ازش نقائص مادی، وجود علا وچن اعلا و اشتر، این وجودی که ازش نقائص سلب میشه، این منظورش از این وجودی که نقایص را ندارد همان صورت‌های علمی ماست. ببینید صورت علمی ما صدرا اثبات میکنه که سنخ علم یک حقیقت مجرده، مادی چی نیست، علم مجرد است. وقتی مجرد شد طبیعتا نقایص مادی را چی ندارد، نقایص مادی را ندارد. صدرا میگه ان ذلک نه من الوجود السوری المسلوب عنه نقایص الماديه، وجود علی وجه اعلا و اشرف، یک وجودی است که اعلا و اشرف از ماده است. ببینید اعلا و اشرف از ماده است، چی اعلا و اشرف از ماده است؟ اون علوم ما، اون صورت های حاصله برای نفس ما، اونها اعلا و اشرف است. اثبات هذه المعاني الجسميه الماديه لها، اثبات این معانی جسمی مادی که مثلا میگیم مثلا صورت انسانی را داریم که میگیم این میشه مستاقش، این مستاقشه، من جهت تحقق مبدعها و اصلها فیها، به خاطر این است که مبدع آن صور و اصل آن صور در این صورتها مبدعش حاصل شد. من یه توضیح بدم رفقا، ببینید صدرا نگاهش اینه در بحث علم، طبق نگاه نهایی خودش، نگاه صدرا این هست که ما وقتی که مثلا با یک انسان مواجه میشیم صورت علمیه حسی داریم یا صورت علمیه خیالی داریم یا بعد از او صورت علمی عقلی به انسان پیدا میکنیم، مواجهه ما با یک انسان اعدادی برای ما ایجاد میکنه، قابلیتی رو در نفس ایجاد میکنه که این نفس میتواند ارتقای وجودی پیدا کنه، میره در مرتبه مثالی. ببینید با مبدع این انسانی که اینجاست که در مرتبه مثالی است مواجه میشه، یا اگر عقلی باشد بالاتر، بالاتر در مرتبه عقلی با مبدأ انسانی که در اینجاست چی میشه؟ مواجه میشه. و این مواجهه او علم اوست. یا اگر حالا این در مورد عقل، در مورد عقل. یا اگر مثلا ما صورت حسی یا صورت خیالی رو داریم، علم حسی یا خیالی رو داریم، صدرا میگه این علم حسی به انشاء نفس است. خب نفس انشاء میکنه، چه سنخی رو انشاء میکنه؟ یک امر مجردیه. تجردش به چه تجردی؟ تجرد مثالی. وجود مثالی بهتر است یا وجود مادی؟
مثالی.
وجود مثالی بهتر است یا وجود مادی؟ وجود
مثالی.
این بیانیه که صدرا داره. و توضیحات میده دیگه، من الان بیشتر از این نمیخونم. یه حاشیه حاجی اینجا داره، اون حاشیه حاجی کمک میکنه در توضیح بیان صدرا. میگه که بیان صدرا تو، یعنی دقیقا ملتفت از حاجی که صدرا در بحث وجود ذهنی چه گفته است و اینجا داره چه میگه. اون نگاه صدرا تو بحث وجود ذهنی رو میگه به حسب جلیل نظر، تعبیر میکنه جلیل نظر، یعنی نظر اولیه. این نگاه صدرا در اینجا رو تعبیر میکنه به حسب دقیق نظر، یعنی نظر ادق چیه؟ این نیست که اینجا گفته. به این مفهوم حاجی رو میخونم. اشارتون الی الفرق بین الوجود، حاجی سبزواری در حاشیه، همینجا، همینجا حاشیه داره. اشارتون الی الفرق بین الوجود الادراکی و الوجود المادی به حسب حقیقت الامر، فان الوجود الادراکی للماهیه به حسب جلیل النظر هو وجودها ذهنن، یعنی همون است که ما میگیم میاد تو ذهن ما، به حیث لا یترتب علیها آثار وجودها المادی الخارجی فیهمل ما فی الذهن علی ما فی الخارج بالحمل الاولی. این جلیل النظر است و یستوی انها بالحمل الشایع. روشن این؟ لکن از صورت الادراکیه به حسب دقیق نظر، یعنی نظر درست اینه، صورت مجردت خیالیه و عقلیه، یک صورت مجرد خیالی سی عقلی، هیه اعلا و اشرف وجودن من هاز الوجود المادی، که از این وجود مادی شریفتره و لها آثار و هل مناسبه لمرتبت وجودا. درسته که اون آثار مثلا نار خارجی را ندارد، ولی آثار متناسب خودش را چی؟ دارد. و الا میگه لها آثار هاذ الاثار آثار الخاصه التي للوجود المادي، و لذا چون آثار نداره یتوهم انها وجود لا یترتب عليه الاثار، چون آثار سوزانندگی نداره گمان میشود که اون آثار رو نداره. فیعول الا انتزاع المفاهیم و الماهیت، این که ما توجه نداریم که این وجودی برتر و چون اون آثار خارجی رو نداره فکر میکنیم مفهوم است، در حالی که مفهوم نیست، برتر از مفهومه. بله. بعد دو خط پایین تر، لکن الحمل من قبیل حمل الحقیقت و رقیقه، یعنی میگه نسبت بین اون وجود مثالی و این وجود مادی میشود حمل حقیقت و رقیقت، که اون حقیقت است و این رقیقت است. بین مرات و شدت و زده، حالا حقیقت یعنی رقیقت، یعنی این وجود ضعیف، وجود ضعیفتر، یک وجوده، یک جا ضعیفتر است، یک جا قویتر است.
چرا طرق قبلی گفتش جلیل نظر؟
جلیل نظر این نظر بدوی، بدوی و ابتدایی،
اینجوری
مثبت میاد. آره، نه اینکه غلط باشه، ولی نظر ابتدایی. خب این طرح دوم صدرا، البته اینم بگم آدرس های این طرح بیش از اینه، من حالا الان یادداشتم ظاهرا نیست، نگاه میکنم جای دیگه ای که صدرا این بحث رو مطرح کردن بهتون میگم که کجاها اینو گفته.
حالا
شما جلد الان این که متن از جلد 3 صفحه 303 بیان صدراست، تو حاشیه حاجی هم خوندیم که جلیل النظر داره، اون همون پایین، همون حاشیه صفحه. بله، حالا ببینید الان برای ما ادعاست، ولی اثباتش رو ما باید برسیم بحث عقل و عاقل و معقول، ان شاء الله میرسیم به 11. هویت و حقیقت علم برای ما روشن بشه، کیفیت حصول علم برای ما روشن بشه، اون موقع میشه اثباتش کرد. خب ما الان اینجا اثباتش داره اونجاست، اگر بخواد اثباتی صورت بگیره. خب این نظر صدرا. ببینید رفقا، جناب سید اعظم پناه اینجا یه مبنایی داره، حالا وقتمون تقریبا تمامه، من فقط یه توضیح اجمالی بدم، فردا نظر ایشون رو مفصل‌تر بحث می‌کنم. جناب سید اعظم تو بحث وجود ذهنی اولا معتقده که وجود ذهنی مساوی است با علم حصولی. من اینا از اولام گفتم، براتون تکرار کردم که نقشه دستتون باشه. الان دوستان التفات دارن، بله الان دوستان التفات دارن که بستر متعارف وجود ذهنی با ماهیاته، درسته؟ اینجوری الان تلقی شما باید اینه، بستر متعارف. ولی به نظر ما، یعنی من یادم میاد که اون قدیم هم مثلا اوایل که بحث وجود ذهنی رو میخوندیم هی میگفتن ماهی، وجود ذهنی در خصوص ماهیات است. اصلا تو کتن هم نمیرفت آقا یعنی چی در خصوص ماهیات. خب این برام قابل پذیرش نبود که خب یعنی ما مثلا از معقولات ثانی مفهوم نداریم، تو ذهنمون نمیاد، به اینو نباید بگو وجود ذهنی. به حسب عباراتی که در بدایه نهایه اینها بود، اونجایی که مثلا توضیح بدن همین، این بعد بود، این بعد گفته میشد تو اسفار هم همینجوره، خیلی از دیگران هم بود. ولی جناب استاد میفهمند که اولا که وجود ذهنی مساویه با علم حصولی، یعنی چه ماهیت باشه، چه معقول ثانی فلسفی، چه معقول ثانی منطقی، هر چیز دیگه هم شما اگه تونستی به عنوان مفهوم در بیارید اونم شامل میشه. این اولا. نکته بعدی این که ایشون تاکید میکنن بر مسئله مفهوم استاد. اینو داشته باشین ان شاء الله بعداً توضیحش عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان رو مفهوم و مصداقی که می فکر کنن، مفهوم مصداق رو این فکر بکنه تا فردا ان شاء الله.